اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. افرا اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
ساسان گفت زکریا این شعرها رو دوست داشت. رستم علی گفت
عاشق بود، عاشق خدا و پیغمبر و اماما، عاشق هر چیزی بود که بوی خدا میداد. همیشه زمزمه میکرد به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. من این شعر بلد نبودم، اونقدر از زبونش شنیدم که یاد گرفتم و حالا بعضی وقتا پیش خودم زمزمه میکنم. خب راستش اول معنیش رو هم نمیدونستم. عجیب، نه زکریا بلکه همه دنیا عجیبه. اصلا آقا خلقت عجیبه، دست تقدیر کاری میکنه که یه جوان با نصف سن من بشه معلم من. البته بگم بزرگی به عقله نه به سن سال. این گفته پیر سخنه، اون من رو با اسم آقا آشنا کرد. آقای خمینی نشنیدی تو؟ تو که میگی دوست زکریایی، باید آقا رو بشناسی. پس زکریا عاشق آقا بود، میگفت فقط همین آقا میتونه ایران رو نجات بده. واقعا باور نمی کنی؟ اینا همه حرف زکریا بود، ذکر زکریا حرف آقا بود. میگفت آقا هرچی میگی از قرآن و حدیثه. یه روز داشتیم غذا میخوردیم که قاشق رویی شکست، منم براش یه کچه درست کردم، کچه همون قاشق چوبی رو میگم. خیلی خوشش اومد و گفت یادم میدی؟ گفتم تو حرفای آقا رو به من بگو، منم یادت میدم که چطوری کچه و کترا بتراشی. قبول کرد و این راه خوبی بود که هم بیشتر با هم باشیم و هم حرفای بیشتری از آقا به من بگه. البته از یاران آقا میگفت، از همه کسایی که مقابل شاه ایستادن و میستن. خودش عاشق نواب صفوی بود، میگفت که راه و مرامش رو دوست داره، میگفت سر نترسی داشت و آخرش هم شاه تیر بارونش کرد. من فکر نمی کردم شاه اینقدر بد باشه، نه که دوستش داشته باشم یا عاشقش باشم و از اینجور حرفا، نه، برای من که فرقی نداشت. همش می دویدم پی یه لقمه نون حلال. یادم هست که یه بار علی کدخدا همه ما رو جمع کرد و گفت که تیاره شاپور الهوا افتاد زمین، شاید توی همین جنگل افتاده باشه. خودش جلو افتاد و دویست تا مرد قولچماغ هم پشت سرش. همش توی را فکر میکردم که شاپور چه شکلیه، هرچی باشه شاهزاده بود و جز از ما بهترون دیگه. اون روز تا دمدمای رفتن آفتاب این سر تا اون سر جنگل را زیر پا گذاشتیم و چیزی پیدا نکردیم، نه لاشه تیاره نه لاشه آدمیزاد. من و سفر علی میچکاب و یار ولی مرخا با هم بودیم، نمیخواستیم یار ولی مرخا با ما باشه، شغال ترسه و پخ کنی دلش میترکه. سفر علی میچکا میگفت که بیا یکم بره بترسونیم و بخندیم، خدا از سر تقصیرات ما بگذره. جوون بودیم و جاهل، فقط میخواستیم بخندیم، خواستیم خوش باشیم. دو سه دفعه یار ولی مرخا رو ول کردیم دل جنگل، جوری شد که بنده خدا فکر کرد که راست راسی گم شده. هی صدا می زد. من و سفرعلی رو صدا می زد. صدا که نه، مثل زنا جیغ می کشید. گریه به گلو جیغ می زد. هی داد می زد: سفرعلی، رستمعلی، سفرعلی، رستمعلی. چقدر اون روز ما خنده کردیم، خدا می دونه. دل و روده ما درد گرفته بود. آقا خسته و گرسنه دور علی کدخدا جمع شدیم که چه کنیم. آخرش بی خبر علی کدخدا دو سه نفری رفتن سراغ پنجلی چوپون و یه نر چاق و چله را گرفتن و آوردن. نر زدیم زمین و آتیش کردیم و چه دود و دمی را انداختیم دل جنگل ما. علی کدخدا اول یکم داد و بیداد را انداخت که شاه عزادار شما اومدید سورچرونی و خلاصه از این حرفا. اولین سیخ کباب را که دادیم به خوردش همه این حرفا یادش رفت. چی خوش گذشت اون روز. البته بعد خبر اومد که تیاری شاپور دوروبر دماوندکو افتاده و خلاص.
رستم علی نفس تازه کرد و گفت:
میگن که شاه خودش دستور داده سر به نیستش کنن. میگن آدم با دل و جرأتی بوده شاپور. میگن خیلی شبیه پدرش بوده. اگه این حرفا راست باشه، خب حتما خیلی بیکل و بیرحم بوده. خب شاه ترسیده و سر به نیستش کرده.
نگهبان کی آمد و با چشمهای پر اشک تکیه داد به کلبه و نگاهشان میکرد، خدا میداند. نگهبان گفت: این حرفا رو نزن دایی، خطر داره. رستم علی و ساسان هماهنگ با هم سر برگرداندند و اول خیره خیره نگاهش کردند و بعد گفتند: تو کی اومدی؟ نگهبان چشمهایش را با پشت دست مالید و با شرم کودکانه‌ای گفت: رستم علی دایی که امیری میخوند دلم شکست و بغض کرد و لب برچید. نگهبان چشمهایش را با پشت دست مالید و با شرم کودکانه‌ای گفت:
رستم علی دایی که امیری میخوند دلم شکست.
بغض کرد و لب ورچید. رستم علی لبه سفره را تا زد و دستهایش را بالا برد و گفت:
روزی ده بی منت شکرت.
و دستهایش را پایین آورد و رو به نگهبان گفت:
خدا برکت بده ایشالله سوغات مکه و کربلا، ایشالله عروسی بچهات.
ساسان هم گفت: دست شما درد نکنه، ممنون، خوشمزه بود. واقعا هم گوشت گوسفندی سرخ کرده با روغن گاوی لای نان محلی تخم مرغ زده خوشمزه بود، جوری که مزهش تا مدت ها زیر دندان آدم میماند. نگهبان سفره را جمع کرد و گفت:
نوشه جان، گوشت تنتان بشه ایشالله.
رستم علی که تکیه داده بود به تخت و داشت با چوب کبریت دندانهایش را خلال میکرد گفت:
از چراغ چه خبر؟
نگهبان خندید و گفت:
شوخی میکنی امو؟
رستم علی گفت:
بیازاره، کاری به کسی نداره. داره؟
نگهبان قل خورد سمت در و بیان که رویش را برگرداند گفت:
من میترسم، نهنگ رو به همین خاطر آوردم اینجا.
رستم علی که کارش با چوب کبریت تمام شده بود پرتش کرد سمت بخاری و گفت:
زکریام اول ترسید ولی...
نگهبان کتری را پر از آب کرد و گذاشت روی بخاری. دبه بزرگ را هم که تا نصف آب داشت گذاشت کنار در، سر جای اولش. رستم علی پای چپش را دراز کرد و گفت:
ببخشید، یه چند وقتیه که خیلی درد میکنه، نمیدونم چه مرگش این.
و شروع کرد به مالش زانویش. گفت:
وحشیام صاحب دارن ندارن؟
نگهبان پشت سبیل کلفتش را خاراند و گفت:
البته که دارن.
رستم علی گفت:
اونا مامورن نیستن؟
نگهبان دست کشید به صورت تازه تیغ زده اش و گفت:
البته که هستن.
رستم علی دستش را روی زانویش نگه داشت و گفت:
پس حرف حساب تو چیه؟
نگهبان خندید و سرخ شد و گفت:
اینا درست، ولی خب من ترس دارم.
رستم علی باز شروع کرد به مالش زانویش و گفت:
زکریا چرا نمی ترسید؟
نگهبان هی نگاه کرد به ساسان و هی نگاه کرد به رستم علی و چیزی نگفت. رستم علی خندید و گفت:
این از خودمونه، دوست زکریاش، گفتم که. نگفتم.
نگهبان گفت
من که ندیدم.
رستم علی گفت
من که دیدم.
نگهبان باز هم سرخ شد و گفت
البته حرفای شما درست، ولی خب.
رستم علی خندید و رو به ساسان گفت
اینم از اونایی که تا با چشم خودش نبینه باورش نمیکنه. دیگه حرف منم باور نمیکنن.
نگهبان سرخ شد و دست باچه گفت
نه دایی، حرف شما رو که باور میکنم. من سگی کی باشم که حرف شما رو باور نکنم.
رستم علی گفت
دور از جناب، به خودت فوش نده، حق داری تو.
ساسان گفت خب باورش سخته. رستم علی سرش رو انداخت پایین و تند و تند به مالش زانویش ادامه داد. میگفت آن وقتها فقط همین کلبه چوبی بود وسط جنگل. نهالستان هنوز راه نیفتاده بود. قرار بود که نهالستان راه بیفتد. کارگرها می آمدند که اینجا را آماده کنند برای نهالستان. چاله می کندند برای نهالکاری. هر 10 تا چاله 1 تومان. نگهبان می خواستند. هیچ کس حاضر نبود بیاید اینجا. تنها توی دل جنگل. 200 قدم آنورتر رودخانه است. صدای آب و زوزه باد. سخت است. هر کسی نمی تواند تنها اینجا بماند. می گفت سر و کله زکریا پیدا شد. از کجا و چه جوری خدا عالم است. می گفت کسی نه او را می شناخت و نه تا آن وقت کسی او را دیده بود. تک و تنها آمد و گفت که می خواهد نگهبان باشد اینجا. همه می گفتند که همان شب اول یا از تنهایی زهر ترک می شه یا میره پشت سرش هم نگاه نمی کنه. زکریا نه زهر ترک شد نه فرار کرد. ماند و ماند و ماند. رستم علی می گفت که هوا تاریک شد و زکریا می خواست وضو بگیرد برای نماز، شام و خفتن. اینها را از زبان خود زکریا نقل می کرد. می گفت که ظرفها خالی بود و آب نداشت. می بایست برود از رودخانه آب بیاورد. ظرف را برداشت که برود. صدای غرش شنید. زود پشت در را انداخت. زبانش بند آمد و رنگش پرید. جانوری پشت در بود و پنجه می کشید به در و می غرید. زکریا چند ساعتی را حتی نتوانست بنشیند و هی توی کلبه قدم می زد. از این طرف به آن طرف، از آن طرف به این طرف. اسپند روی آتش. نمازش داشت قضا می شد. تنگش هم گرفته بود و یک جوری می بایست خودش را راحت کند. از درز تخته های در می دیدش و حدس می زد که پلنگ باشد. چشمهایش نور می داد. مثل 2 لامپا، 2 گردسوز، 2 چراغ زنبوری. می گفت که زکریا وقتی از رفتن آن جانور ناامید شد ولو شد روی زمین، نالید خدایا کمکم کن. کم کم عقلش به کار افتاد و شروع کرد به خواندن آیت الکرسی. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 50 بار، 100 بار. دلش آرام شد. رفت سمت در. دستش می لرزید. گیره پشت در را برداشت و با ترس و لرز در را باز کرد. پلنگ جوری جلوی در دراز کشیده بود که راه بند آمده بود. دبه آب را برداشت و آرام آرام از روی پلنگ رد شد. جانور تکان نخورد. زکریا رفت کنار رودخانه و دبه را پر آب کرد و برگشت. جانور هنوز سر جایش بود. زکریا باز هم آرام آرام از رویش رد شد و آمد توی کلبه و در را بست. پلنگ فردا شب هم آمد و شبهای دیگر هم آمد. زکریا دیگر نمی ترسید و در را هم نمی بست. پلنگ همانجا دراز می کشید مثل سگ گله. زکریا حتی دل و جرأت پیدا کرد و دست کشید به پشتش. نرم نرم بود مثل مخمل. آنها حسابی با هم رفیق شدند. پلنگ هر شب می آمد که زکریا تنها نباشد. می گفت که جانورها خیلی زرنگند. آنها هم به اندازه خودشان عقل دارند. وقت و بی وقت پیش می آمد که یکی از کارگرها بماند پیش زکریا. آن شب پلنگ نمی آمد. زکریا هم خوب می دانست که آن جانور فقط برای او می آید. چه شد که از دهانش در رفت و قضیه را برای یکی از همین کارگرها تعریف کرد، خدا می داند. او هم این را دست گرفت و همه جا جار زد. خیال می کرد که زکریا دروغ می گوید. ساسان لب پیچاند و گفت: خب هر کی بود همین فکر رو می کرد. نمی کرد؟ آخه یه جورایی حکایت عجیب و غریبیه. نگهبان گفت: من که هنوز باور نمی کنم. چرا برای من نمیاد؟ ها؟ چرا نمیاد؟ چرا؟ ساسان گفت: شما چجوری دونستین ارتباط بگیرین؟ رستم علی زل زد به نگهبان و الف اخم میان دو ابرویش شیار عمیقی انداخت. نگهبان دست باچه منومن کرد و گفت: خب من رستم علی گفت: زکریا دل پاکی داشت. نگهبان سرخ شد و سرش را انداخت با این. رستم علی گفت: قربان علی جان، خودت بگو، من و تو ناخون زکریا میشیم؟ نه تو بگو، میشیم؟ بگو دیگه. و رو کرد به ساسان و گفت: همین قربان علی به من گفت. رو کرد به نگهبان و گفت: تو نگفتی؟ نگهبان سرش را تکان داد و هیچ نگفت. رستم علی باز شروع کرد به مالش زانویش و شروع کرد به تعریف کردن. آقا تنگ غروب اومدم سراغش، میخواستم با چشم خودم ببینم جانور ره. صدا بلند کردم که مهمان نمیخوای؟ آمد بیرون و گفت: بفرما حبیب خدا. خیلی از این حرفش خوشم اومد من، خیلی. نه من او رو میشناختم نه او من ره. اولین بار چشممون به هم میافتاد و اینقدر جرم گرفت من ره. بهار بود و کلا سرش نبود، موش کوتاه بود، ریشش بلندتر از موش بود، بور میزد. قد بلندی نداشت اما توپر بود و چارشونه. دستم رو گرفت و فشار داد، قوی بود، دستش کار کرده بود. گفت: راه گم کرده ای؟ گفتم: کی راه گم کرده نیست. خندید و گفت: من. جوریم گفت من که دلم لرزید و سرم رو انداختم پایین از خجالت. سن و سال بچه من رو داشت. اینجور آدم عجب. اون شبم پلنگ نیومد. قصه رو گفتم بهش، گفتم که هر جوری هست میخوام جونور رو ببینم، گفتم که دوست دارم منم دست بکشم به پشتش، گفتم که میخوام چشماش رو ببینم که مثل دوتا چراغ زنبوری هستن. اول راضی نمیشد، اونقدر گفتم و گفتم و گفتم که راضی شد. البته وقتی قضیه گوزن بزرگ رو گفتم دیگه نه نیورد، قول داد که با او صحبت کنه و بعد از چند روز پیغام داد که بیا. شب عجیبی بود اون شب، دل من می لرزید. زکریا در باز گذاشت، جانور آمد و چند بار غرش کرد کوتاه. صدای بچه‌ای که به حرف نیومده رو می مانست، شایدم یکم بلندتر. همونجا دم در دراز کشید. زکریا آیتل کرسی رو خوند و رفت پیشش، دست کشید پشتشو نازش کرد. منم آروم آروم رفتم جلو، کنار زکریا نشستم، البته با ترس و لرز، که دوتا چرا زنبوری رو انداخت توی چشمای منو قرید. دست و پای من مرد و زبونم بند اومد. زکریا گفت: آشناست. این شد که من و زکریا و چراغ با هم آشنا شدیم. اسمش رو من گذاشتم چراغ، زکریا هم قبول کرد. وقت و بی وقت می اومدم پیش زکریا. چراغم به من عادت کرده بود و وقتی من بودم می اومد. نگهبان گفت: من که هنوزم می ترسم، اگه بیاد نهنگو می اندازم به جونش. جان تو دایی راست میگم، بهش بگو سراغ من نیاد. رستم علی خندید و گفت:
اون مأمور بود برای زکریا، نبود؟
ساسان دهن دره‌ای کرد و گفت
نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم.
رستم علی گفت
ظفر شکارچی این طرفا پیداش نشد.
خطابش به نگهبان بود. نگهبان اخم کرد و گفت
خوراک نهنگش میکنم، عاقبت بیناموسی همین میشه دیگه، گراز شده افتاده دل جنگل.
ساسان خندید و گفت واقعا شماها این چیزها را قبول دارین؟ نگهبان گفت
آره.
رستم علی اخمی به ساسان کرد و گفت
بازم از این حرفا؟ چطور اون نویسنده، اون رفیق تو اگه این حرفا رو بزنه؟
ساسان گفت عمو، و نزدیک بود که از دهانش در برود و بگوید بابو. گفت
عمو اون نویسنده رفیق من نبود، و خندید.
رستم علی با همان الف اخم که میان دو ابروی پرپشتش نشسته بود به حرفش ادامه داد و گفت
حالا هرچی، اگه اون بگه خوبه، ولی اگه من دهاتی بی سواد پاپتی به قول شهریاب بگم آسمون به زمین میاد؟
ساسان خودش را جمع جور کرد و گفت من اصلا منظور بدی نداشتم، فقط داریم حرف میزنیم. خب سخته، اما باور کردنش خیلی سخته.
رستم علی گفت مگه آرد توی دهنت اینطوری حرف میزنی؟
نگهبان سینی را گذاشت وسط جمع سه نفره و گفت
صلوات بفرستید،
و خودش با صدای بلند صلوات فرستاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رستم علی هم لبهایش جنبید و آرام صلوات فرستاد. ساسان هم لب جنباند و چیزی زیر لبی گفت که هیچ کس نفهمید. نگهبان گفت
چای سرد نشه،
و استکان چای را گذاشت جلوی رستم علی و یکی دیگر را هم گذاشت جلوی ساسان و گفت
دور زمونه عوض شده دایی، ما چشممون به دهن بزرگترا بود، هرچی میگفتن خیال میکردیم آیه قرآنه، پناه بر خدا، روی حرف بزرگتر حرف نمیزدیم. میزدیم؟
رستم علی چارزانو نشست و استکان چای را برداشت و به لبش نزدیک کرد و گفت
نه که نمیزدیم، بعضی چیزا هیچ وقت قدیمی نمیشن، قدیمی نمیشن اصلا، میشن؟ تو بگو.
خطابش به ساسان بود.
تو بگو، هرچی قدیمیه باید بندازیم دور؟
ساسان گفت خب اگه به درد بخور نباشه. رستم علی استکان داغ را لب زد و گذاشت توی نعلبکی گل سرخ. گفت
عشق، عشق کهنه میشه آقا.
ساسان نگاه کرد به بخار ملایمی که از توی استکان چای بالا میامد و سرش را به چپ و راست تکان داد. رستم علی گفت
عاشق شدی؟
ساسان سرخ شد و سرش را تکان داد. نگهبان گفت
کی بود؟
و خندید و دستهایش را به هم مالید و گفت
عاشقی خودش عالمی داره.
نگهبان سرش را انداخت پایین و انگشت کلفتش را گذاشت توی قندان پر از قند و قندها را به هم ریخت. انگار هیچ کدام از قندها باب طبعش نبودند. رستم علی تشر زد
قربان علی قندها را دستمالی نکن،
و نگهبان انگشت کلفتش را از توی قندان در آورد، بیان که قندی بردارد، و چای را بی قند سر کشید. تلخ تلخ. استکان را محکم کوبید توی نعلبکی گل سرخ. رستم علی گفت
یواش، چه خبر آقا؟
نگهبان چشم گفت و از جایش بلند شد و گفت
یه دوری بزنم من،
و دست انداخت توی دستگیره پشت در. در روی پاشنش جیرجیری کرد و باز شد. نور چراغ زنبوری ریخت بیرون و تنه درختی را روشن کرد. قسمتی از پوست درخت کنده شده بود. ساسان توی ذهنش دنبال تعبیری برای این منظره قشنگ می‌گشت که رودابه خندید و گفت روز همان شب پوست کنده است. ساسان گفت تو شاعرم هستی؟ رودابه چشمهایش را تنگ کرد و زل زد به ارغوانی که با چادر بنفشش کنار کاج کج و کولی خمیده بود و گفت دوست دارم شاعر باشم، ولی و ساکت ماند و خیره به همان ارغوان خماورده زیر بار گل. ساسان گفت ولی چی؟ رودابه گفت کار سختیه، و بی مقدمه خواند آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. و رو کرد به او و گفت: تو میدونی؟ گفت: چی رو؟ رودابه دوباره زل زد به همان ارغوان خماورده زیر بار گل و گفت: اینکه این دریا چقدر تند و تیره و سنگینه. ساسان گفت: من شنا بلدم. و خندید. رودابه خواند: یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را زراح دور دیده. و بلند شد از روی نیمکت و رفت.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهی ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 1:30 بامداد پشت سایه شب تقدیم حضورتون میشه.